تصور کنین توی یه کوچه بنبست گیر افتادین و دو نفر با سلاح دارن شما رو تهدید میکنن.
اوه، بدترین کابوس ممکن.
دقیقاً. بعد برای نجات جونتون همون لحظه تصمیم میگیرین بیرحمترین، خشنترین و بزرگترین قلدر کل شهر رو استخدام کنین تا بیاد و حساب اون دو نفر رو برسونه.
که خب روی کاغذ و توی اون لحظه وحشت کاملاً منطقی به نظر میرسه.
آره، منطقی به نظر میرسه، اما در واقعیت شما با این کار تازه سند نابودی خودتون رو امضا کردین. خب به بررسی عمیق امروز خوش اومدین. ما امروز قراره یه سفر جذاب داشته باشیم به سال 735 قبل از میلاد.
یه دوران به شدت پر التهاب.
100%. ما با تکیه بر یادداشت‌ها، مستندات تاریخی و البته تحلیل‌های دکتر جان آزوالد می‌خوایم فصل‌های 7 و 8 کتاب اشعیا رو کالبدشافی کنیم.
درسته.
ماموریت ما توی این بررسی عمیق چیه؟ اینه که ببینیم چطور یه بحران عظیم ژئوپلیتیک توی خاورمیانه باستان در واقع آینه تمام نمای روانشناسی امروز ماست.
آره، و میدونی واکنش پادشاه اون زمان به اخبار بد و تهدیدها به طرز شگفت‌آور و شاید حتی ترسناکی شبیه مکانیزم‌های دفاعی امروز ماست.
همون پناه بردن به تئوری‌های توته و راه‌حل‌های مخرب.
دقیقاً. و ببین همین ارتباط روانشناختیه که این مستندات رو از یه گزارش تاریخی خشک متمایز میکنه. وقتی ما با پدیده‌ای به اسم ترس دست و پنجه نرم میکنیم،
رفتارمون در طول هزاران سال اصلا عوض نشده.
دقیقاً. همینطوره. ریشه وحشت همیشه توی احساس از دست دادن کنترل و عدم اعتماده. وقتی حس میکنیم کنترل اوضاع از دستمون خارج شده، خب حاضریم به هر نیروی مخربی چنگ بزنیم.
فقط برای اینکه اون توهم امنیت رو به خودمون برگردونیم.
آره، تصمیمی هم که پادشاه توی این مقطع تاریخی میگیره یه تصمیم کاملا عملگرایانه و مبتنی بر ترسه. اما پیامدهای این انتخاب ظاهرا منطقی مکانیزمی رو فعال میکنه که تا دهها بعد گریبان یه ملت رو میگیره.
خب پس برای درک این مکانیزم بیایم اول صفحه شطرنج سیاسی سال 735 قبل از میلاد رو بچینیم.
عالیه، بریم سراغش.
ما تو دورانی هستیم که امپراتوری آشور، یعنی همون قلدر بیرحم داستانمون، داره خاورمیانه رو میبلعه و به سمت مصر پیشروی میکنه. و میدونی وقتی از آشور حرف میزنیم فقط درباره یه ارتش بزرگ حرف نمیزنیم. اونا مبتکران جنگ روانی تو دنیای باستان بودن.
درک این وحشت عمومی خیلی خیلی مهمه. آشوریا در واقع یه ماشین جنگی توقف ناپذیر بودند.
یه ماشین جنگی ترسناک.
دقیقاً. استراتژی اصلیشون هم بر پایه ایجاد رعب و وحشت فلج کننده بنا شده بود. اونا شهرها را صرفاً فتح نمی کردن، بلکه با تبعیدهای دست جمعی یا مثلا
وای اون کارهایی که با پوست آدم ها می کردن.
آره، جدا کردن پوست انسان ها در حالی که هنوز زنده بودن و به نمایش گذاشتن این خشونت اوریان، خب روان ملت ها رو در هم می شکست.
که شهرتشون زودتر از ارتششون به شهر بعدی برسه، درسته؟
دقیقاً، هدفشون همین بود. می خواستن حاکمان از شدت ترس بدون جنگ تسلیم بشن. حالا تو سایه همچین تهدید تاریکی پادشاهی‌های کوچیک‌تر منطقه به شدت احساس خطر می‌کنن.
منطقی هم هست.
آره، پادشاهی شمالی یعنی اسرائیل که تو این متون گاهی افرایم هم خونده میشه با همسایش سوریه به این نتیجه میرسن که تنها راه دفاع تشکیل یه ائتلاف نظامی در برابر آشوره.
خب منطقشون هم این بود که حدود یه قرن قبل یه ائتلاف مشابه تونسته بود پیشروی آشوری ها رو کند کنه. پس با خودشون گفتن بیاین دوباره همون فرمولا پیاده کنیم.
درسته، ولی این ائتلاف برای اینکه قدرت کافی داشته باشه به یه ضلع سوم نیاز داشت.
پادشاهی جنوبی یعنی یهودا که پادشاهی به اسم آهاز روش حکومت میکرد. حالا اسرائیل و سوریه میان از آهاز میخوان که بهشون بپیونده، ولی آهاز قبول نمیکنه. شاید میدونست که این ائتلاف آخرش زیر چرخ دنده های آشور له میشه، یا شاید هم از قبل یه تمایلات سیاسی به سمت آشور داشت.
هر دو احتمالش هست.
به هر حال وقتی آهاز دست رد به سینشون میزنه، اسرائیل و سوریه تصمیم میگیرن به یهودا حمله کنن. هدفشون چی بود؟ اینکه آهاز رو سرنگون کنن و یه پادشاه دست نشانده رو جاش بذارن.
یه شخصیتی به اسم تابعیل.
دقیقاً.
و ببین، اینجا یه نکته تاریخی خیلی ظریف هست. اسم تابعیل به معنای خوبی خداست. اما بر اساس شواهد این آدم اصلاً از نسل داوود نبود.
که این برای یهودای فاجعه الهیاتی بود.
100%. تو سنت و الهیات یهودا پادشاهی باید تو خاندان داوود باقی میموند. پس این حمله فقط یه تهدید نظامی برای گرفتن زمین نبود.
یه تهدید وجودی بود.
آره، تهدیدی برای نابودی کامل ساختار سیاسی، مذهبی و تاریخی یهودا. آهاز اینجا عملاً توی منگنه مطلق گرفتار شده بود.
از یه طرف ائتلافی که پشت دروازه هاش بودن و از طرف دیگه سایه سنگین امپراتوری آشور.
خب، استراتژی آهاز برای خروج از این بحران همون نقطه‌ایه که فاجعه شروع میشه.
بدترین تصمیم ممکن.
آهاز به جای ایستادگی میاد تمام خزانه های ملی و مذهبی کشور رو خالی میکنه و یه باج عظیم برای تگلت پیلسر پادشاه آشور میفرسته.
با یه پیام خیلی حقارت آمیز. آره، پیامش اینه که من بنده تو هستم، بیا و من رو از دست این دو پادشاه نجات بده. راستش اگه بخوایم اینو به زبون ساده بگیم، استراتژی آهاز شبیه اینه که 3 تا موش با هم دعواشون بشه، بعد یکی از موشها برای پیروزی بره تمام پسندازش رو بده و یه گربه گرسنه رو استخدام کنه.
وای، این بهترین تشبیه ممکنه. این دقیقا همون نقطه کوریه که تو زمان بحرانهای شدید دوچارش میشیم.
یعنی ترس باعث میشه کور بشیم؟
آره، ببین، وقتی وحشت فوری، یعنی همون دو پادشاهی که به مرزها حمله کردن، تمام زاویه دید ما رو پر میکنه، ما خطر بزرگتر رو نادیده میگیریم.
همون گربهه.
دقیقاً. آهاز گربه رو برای خوردن موشهای رقیب استخدام میکنه، ولی یادش میره که ذات گربه خوردن همه موشاست.
درسته، حتی موشی که بهش پول داده.
این انتخاب به ظاهر منطقی که فقط و فقط بر اساس ترس محض گرفته شده، صحنه رو برای مداخله عجیب آماده میکنه.
بله، مداخله اشعیا، چون دقیقاً تو همین نقطه بحرانی خدا پیامبری به اسم اشعیا رو میفرسته تا مستقیماً با آهاز روبرو بشه و جلوی این خودکشی ژئوپلیتیک رو بگیره.
و این ملاقات هم توی یه جای خیلی خاص اتفاق میفته.
آره، این لوکیشن اصلاً تصادفی نیست. اشعیا با پسرش به دیدار آهاز میره. اسم پسر اشعیا شعاریا شوب هست که یعنی بقیه‌ای باز خواهند گشت.
یه اسم کاملا نمادین.
دقیقاً. اونا آهاز رو کجا ملاقات میکنند؟ کنار آبراه برکه فوقانی. وقتی داشتم یادداشت‌های دکتر آزوالت رو میخوندم، دیدم این مکان بار نمادین تاریخی فوق‌العاده‌ای داره.
آره، یکی از تراژیک‌ترین طعنه‌های تاریخ راستش. اشعیا آهاز رو دقیقاً کنار همین آبراه متوقف میکنه تا بهش بگه به آشور اعتماد نکن.
ولی آهاز گوش نمیده.
گوش نمیده و چون این هشدار رو نادیده میگیره و با آشور متحد میشه، میدونی چی میشه؟
34 سال بعد.
دقیقاً 34 سال بعد روبشاقه، فرمانده ارشد ارتش آشور، با یه سپاه عظیم میاد و دقیقاً تو همین نقطه کنار همین آبراه میسته تا تسلیم شدن کامل اورشلیم رو طلب کنه.
وای، یعنی تصمیمی که آهاز اون روز برای خریدن امنیت موقت گرفت، بذر معاصره چند دهه بعد رو دقیقاً تو همون نقطه کاشت.
بله، این به ما نشون میده چطور راه حل‌های مبتنی بر ترس امروز ما میشن بحران‌های غیرقابل کنترل فردامون.
چقدر تکان دهنده. خب، اشعیا تو اون دیدار به آهاز چی میگه؟ از یه تصویرسازی خیلی دقیق استفاده میکنه. میگه از این دو پادشاهی که اینقدر وحشت کردی نترس، اینا فقط کنده‌های نیم سوخته و دود کننده هستن.
یعنی فقط دود دارن، آتیش ندارن.
دقیقاً. یعنی قدرتشون رو به پایانه. بعد از این آرامبخش کلامی، خدا از طریق اشعیا یه پیشنهاد به آهاز میده که کلن قواعد بازی رو عوض میکنه.
یه پیشنهاد بی سابقه؟
آره، میگه هر نشونهی که میخوای از من طلب کن، چه تو بلندی آسمون باشه، چه تو عمق حاویه.
و میدونیم که حاویه تو ادبیات باستانی یعنی تاریکترین و عمیقترین نقطه تو دنیای مردگان.
یعنی وسعت این نشونه میتونست از بالاترین نقطه کهکشان تا پایین ترین طبقات زیرزمین باشه. ولی آهاز چی جواب میده؟ میگه من نشونه نمیخوام، من خدا رو امتحان نمیکنم.
یه جواب به ظاهر خیلی مذهبی.
آره، آدم تو نگاه اول فکر میکنه واو آهاز عجب مؤمن و متواضعیه که نمیخواد زیاده روی کنه. ولی مستندات نشون میدن این رفتار دقیقاً اعلام جنگ خاموش اون در برابر خداست. چرا؟
خب ببین، این فروتنی نیست اصلاً. این یه دینداری دروغین و ساختگیه که به عنوان مکانیزم دفاعی داره استفاده میشه.
چطور؟
راستش آهاز از قبل تصمیمش رو گرفته. اون پیکاش رو با طلاها فرستاده سمت آشور. خودش میدونه که اگه الان از خدا نشونه بخواد و اون نشونه با یه عظمت خیره کننده اتفاق بیفته،
دیگه هیچ بهانه‌ای برای توافق با آشور نداره.
آفرین. دیگه هیچ بهانه منطقی یا اخلاقی نداره. مجبور میشه کنترل اوضاع رو رها کنه و به یه نیروی نامرئی اعتماد کنه
که این براش خیلی ترسناکه.
دقیقاً. پس میاد از کلمات مذهبی استفاده میکنه تا از زیر بار مسئولیت پذیرش حقیقت فرار کنه. عملاً داره میگه من اونقدر مذهبیم که نیازی به نشونه ندارم، ولی منظور واقعیش اینه که لطفاً به من نشونه نده، چون من قبلاً بلیت فرارم رو خریدم و نمیخوام برنامه هامو لغو کنم.
وای، این یه تحلیل روانشناختی بی‌نظیر از رفتار انسانه. و خودمون چقدر تو زندگی پشت بهانه‌های منطقی و اخلاقی قایم میشیم فقط چون نمیخوایم با حقیقتی روبرو بشیم که مجبورمون میکنه تغییر کنیم.
خیلی زیاد.
و واکنش خدا به این طفران رفتن آهاز خیلی جالبه. خدا میگه تو نمیخوای نشونه بخوای؟ مهم نیست، من خودم یه نشونه بهت میدم که هم تو زمان حیاتت هزینه ی انتخاباتت رو بهت نشون بده، هم برای نسلهای آینده یه حقیقت ابدی رو روشن کنه.
و اینجاست که وارد یکی از پیچیده ترین پیشگویی های متون باستانی میشیم.
بله، معمای واژه عبری آلما.
خب برای درک این پیشگویی باید مکانیزم دیدگاه پیامبرانه یا همون تلسکوپ نبوی رو درک کنیم. پیامبرای باستانی وقتی به آینده نگاه می‌کردن، شبیه کسی بودند که از دور داره به یه رشته کوه نگاه می‌کنه.
یعنی قله‌ها رو می‌دیدن ولی فاصله‌شون رو نه.
دقیقاً. اونا قله‌ها رو توی یه راستا می‌دیدن ولی متوجه فاصله و دره‌های عمیق زمانی بین این قله‌ها نمی‌شدن. به خاطر همین پیشگویی‌ها معمولاً دو سطح از تحقق دارن، یه تحقق نزدیک و یه تحقق نهایی.
خب حالا این پیشگویی چی بود؟ اشعیا میگه یه دوشیزه یا زن جوان باردار میشه و پسری به دنیا میاره. و اون کلمه‌ای که استفاده میکنه آلما هست.
آره، که تو زبون عبری معنای وسیعی داره و به زن جوانی تو سن ازدواج اشاره میکنه.
نه، لزوماً واژه بتولا که معنای دقیق باکره داره، درسته؟
و این انتخاب کلمه خیلی هوشمندانه است، چون سطح اول این پیشگویی یا همون قله اول باید تو زمان خود آهاز محقق میشد تا درستی حرف اشعیا ثابت بشه.
یعنی بین سالهای 735 تا 722 قبل از میلاد.
دقیقاً. اشعیا میگه قبل از اینکه این کودک به سنی برسه که بتونه خوب رو از بد تشخیص بده،
که اون زمان حدود 12-13 سالگی بود،
آره، سن بلوغ فکری، میگه قبل از اون سن اون دو پادشاهی که تو ازشون وحشت داری کلن نابود میشن. و تاریخ هم نشون میده دقیقا همین شد. سوریه تو سال 732 و اسرائیل تو سال 722 توسط آشور با خاک یکسان شدن.
یعنی تو همون بازه زمانی رشد یک کودک.
بله. ولی خب این فقط قله اول بود.
آره، چون قرار بود این نشونه‌ای به بلندی آسمون و عمق هاویه باشه. تولد یه بچه معمولی و نابودی دو تا کشور برای پر کردن این مقیاس کیهانی خیلی کوچیکه.
کاملا موافقم. تحقق نهایی این نشونه تو اسم این کودک نهفته است. امانیول.
به معنی خدا با ماست.
درسته. و برای اینکه خداوند به معنای واقعی کلمه و تو فیزیک انسانی با ما باشه، نیاز به یه تولد معجزه آسا و فراتر از طبیعت انسانی بود.
چه جالب.
و جالبه بدونی قرنها بعد وقتی یهودیان اسکندریه میخواستن متون عبری رو به یونانی ترجمه کنن که به سپتاژینت معروفه،
متوجه شدن این پیشگویی هنوز کامل محقق نشده.
آفرین. به همین خاطر برای ترجمه واژه آلما از کلمه یونانی استفاده کردن که منحصرا به معنای باکره بود، چون میدونستن قله دوم نیاز به مداخله الهی داره.
اما یه نکته اینجا هست. عبارت خدا با ماست همیشه هم معنی آغوش گرم و محافظت نمیده. برای کسی مثل آهاز که به خدا پشت کرده، این حضور میتونه خیلی ترسناک باشه.
قطعاً.
و تو ادامه همین بحث من به یه جزئیات شگفت انگیز درباره انتقال متون تو طول تاریخ رسیدم که راستش نمیتونم ازش بگذرم.
اوه، فکر کنم میدونم کدوم رو میگی.
آره، خیلی عجیبه. اشعیا به آخاز میگه چون به جای خدا امپراتوری آشور رو انتخاب کردی، خداوند تو رو با یک تیغ اجاره‌ای، یعنی همون پادشاه آشور، خواهد تراشید. ولی اینجا یه اتفاق جالب میفته. متون، باستانی که توسط کاتبان با دست کپی میشدن
زیر نور ضعیف شمع.
آره، کلماتی که حتی اعرابم نداشتن. تو عبری کلمه اجاره کردن یا شاخار از نظر ظاهری خیلی شبیه کلمه مست بودن یا ساخار هست.
آها، فقط یه حرف فرق دارن.
ظاهراً خطای دیده یک کاتب باعث شده این کلمات جابجا بشن. در نتیجه متن اینطور ترجمه شده: خداوند با یک تیغ مست شما رو میتراشه.
و میدونی این یکی از اون اشتباهات متنیه که از صدها تفسیر دقیق حقیقت رو بهتر بیان میکنه.
آره، دقیقاً. تیغ مست، چه تصویر عجیبی.
وقتی شما یه تیغ مست تو دستت داری چی میشه؟ تیغ مست قدرت برش مرگباری داره، ولی هیچ کنترلی روش نیست. نمیدونه کجا باید متوقف بشه.
و آشوریا دقیقاً همین بودن.
آره، آهاز فکر میکرد آشور یه تیغ قابل کنترله که فقط دشمناش رو میتراشه، اما آشور یه تیغ مست بود که به محض شروع به بریدن خود یهودا هم زخمی و ویران کرد.
این ما رو به یه قانون عمیق معنوی میرسونه. تو زندگی هر چیز یا هر کسی رو که به جای یه حقیقت برتر به عنوان منجی خودتون انتخاب کنید، آخرش بر میگرده و شما رو نابود میکنه.
100%. اگه پول، قدرت یا تکنولوژی رو قلعه امن خودتون بکنید، یه روزی همونا شما رو به اسارت میکشن.
و این دقیقا همون جاییه که تاریخ باستان با زندگی امروز ما تصادف میکنه. وقتی حاکمان تیغهای مست رو به جون جامعه میاندازن، جامعه دچار یه فروپاشی روانی میشه. تو فصل هشتم اشعیا میبینیم که مردم یهودا از ترس حمله آشوریا کاملا متلاشی شدن. واکنششون چیه؟ پناه بردن به تاریکی. شروع میکنن به ساختن تئوریای توطئه.
به جای تحلیل درست فکر میکنن همه چیز تو اتاقهای تاریک کنترل میشه.
آره، و حتی برای پیدا کردن آرامش میرن سراغ احضار ارواح و جادوگری. ببین این رفتار چقدر برای ما آشناست.
این همون مکانیزم جستجوی کنترل تو زمان هرج و مرجه. وقتی دنیای واقعی بیش از حد ترسناک میشه، ذهن انسان ترجیح میده به الگوهای خیالی و تئوریهای توطئه پناه ببره.
چون به آدم توهم کنترل میده.
آره، چون حتی یه توطئه شرورانه به انسان این حس رو میده که حداقل کسی تو یه جای اوضاع رو تحت کنترل داره.
عجیبه واقعا.
تو دنیای پست مدرن امروز هم همینه. وقتی نهادهای سنتی فرو میریزن، آدما به هر خرافه‌ای چنگ میزنن تا با استراب ناشناخته ها روبرو نشن.
اما تو این وضعیت پارانویا، دستورالعمل خدا برای اشیا چیه؟ یه راهنمای بقای فوق‌العاده. میگه آنچه این قوم توطئه میخونن رو توطئه نخون و از آنچه میترسن نترس.
یعنی خودت رو درگیر این چرخه وحشت نکن.
دقیقاً. به جاش میگه فقط باید یهوه رو مقدس بشماری. یعنی خدا رو به عنوان تنها حاکم واقعی تاریخ بپذیری. اون یه خدای کوچیک زیر تخت نیست که فقط آرزوها رو برآورده کنه.
درسته. و اگه خدا رو تو جایگاه واقعیش ببینی، برات میشه پناهگاه. ولی اگه بخوای ازش ابزاری استفاده کنی، میشه برات یه دام یا سنگ لغزش.
و این دوگانگی پناهگاه یا دام ارتباط مستقیمی با نگاه ما به مسئله کنترل داره.
اگه بپذیریم تاریخ تو دستای یه اراده برتره، خب تو طوفان هم پناهگاه داریم. ولی مشکل ما تو دنیای مدرن اینه که مفهوم اعتماد رو از دست دادیم. ما فکر میکنیم با بیمه کردن، با تکنولوژی، با ثروت میتونیم عدم قطعیت رو از بین ببریم.
دقیقاً همینه. وقتی داشتم یادداشتای دکتر آزوالت رو میخوندم، یاد اعتیاد خودمون به اخبار بد افتادم. همون چیزی که بهش میگن دوم سکرولینگ.
آره، که الان خیلی شایع شده.
ما خبر یه بحران یا جنگ رو تو کسری از ثانیه روی گوشیامون میبینیم و یه چرخه بیپایان از استراب میسازیم. ما تو جوامع مدرن یخچالامون پره. دیگه معنی واقعی اون دعای باستانی نان روزانه ما را امروز به ما بده رو درک نمیکنیم.
چون برای 10 سال آینده برنامه ریزی کردیم.
آره، ما مهارت اعتماد روزمره رو از دست دادیم چون توهم کنترل داریم.
و برای درک ارزش این اعتماد روزمره، یادداشت‌ها به یه مثال خیلی تأمل برانگیز اشاره می‌کنن. داستان یه زوج مبلغ مذهبی تو مجارستان.
آها، این داستان خیلی جالب بود.
ببین، مجارستان تو دوران مدرن به شدت سکولار شده و یه لایه نفوذناپذیر معنوی پیدا کرده. این جامعه شاید خصمانه نباشه، ولی به شدت بی‌تفاوته. این زوج سالها تو این تاریکی مطلق معنوی کار کردن بدون اینکه هیچ موفقیتی مثل کلیساهای بزرگ یا بیداری مذهبی چشمگیری ببینن. از نظر معیارهای مدرن کارشون یه شکسته.
پس چی اونا رو تو این مسیر نگه می‌داره؟ چطور میشه تو جایی که هیچ نوری نیست کار کرد؟
جوابش تو مفهوم وفاداری در تاریکیه. وظیفه ما این نیست که حتما دنیا رو نجات بدیم یا جلوی تمام تیغهای مست تاریخ رو بگیریم. رسالت اصلی وفادار موندن به نوره.
حتی وقتی تو تاریکی قدم میزنیم.
دقیقاً. این همون درسیه که از زندگی ارمیای نبی میگیریم. اون تمام عمرش موعظه کرد ولی هیچ کس گوش نداد. آخرش هم فقط یه شاگرد به اسم باروک داشت. ولی ارمیا موفق بود چون تو اوج فروپاشی اورشلیم به حقیقت وفادار موند. وفاداری به فرایند مهمتر از کنترل تاریخه.
این یه تغییر پارادایم اساسی برای ذهن نتیجه گرای ماست. خب، بیایم همه اینا رو کنار هم بذاریم. ما دیدیم چطور وحشت از شرایط آهاز رو وادار به تصمیمات فاجعه باری کرد
و چطور انسان ترجیح میده پشت دینداری دروغین قائم بشه.
آره، تا اینکه ریسک اعتماد کردن رو بپذیره و فهمیدیم هر قدرت یا ثروتی که منجی خودمون کنیم آخرش میشه همون تیغ مستی که ریشه های خودمون رو میتراشه.
و پادزهر این چرخه چیه؟ اینکه تو دام توهمات و تئوری‌های توطئه نیفتیم. باید مهارت اعتماد به خالق تاریخ رو زنده نگه داریم تا وقتی طوفان شد به جای استخدام یه گربه وحشی آرامش درونیمون رو حفظ کنیم.
عالی بود. خب، تو ابتدای این بررسی عمیق گفتیم آهاز برای فرار از چند تا کنده نیم سوخته بزرگترین امپراتوری زمانه رو اجاره کرد. حالا تو پایان این مسیر میخوام شما شنونده عزیز رو با یه سوال صریح تنها بذارم. تو زندگی شما آشوری ها چه کسانی یا چه چیزهایی هستن؟
سوال مهمیه.
آیا شغل شما، اعتبار اجتماعیتون یا حتی تکنولوژی تو دستتون همون گربه های اجاره‌ای نیستن که برای سرکوب ترس هاتون استخدام کردین؟ و اگه روزی این نیروهای به ظاهر نجات بخش نقاب از چهره بردارن و دقیقاً پشت دروازه های ذهن شما طلب تسلیم کامل کنن، چه خواهید کرد؟
واقعاً جای فکر داره.
آیا میذارین اون تیغ مست شما رو بتراشه یا از قبل پناهگاه واقعی خودتون رو پیدا کردین؟ به این موضوع فکر کنید و تا بررسی عمیق بعدی مراقب تیغ‌های اجاره اطرافتون باشین.